عرض سلام و ادب مجدد میکنم به محضر همه خانم ها و آقایان و اساتید و سروران. من امشب به نظرم رسید که کم کم انگار جلسات منزل آقای مهندس سلمانیان داره تبدیل به یک سنت میشه و استمرار جدی داره انشاءالله، و اصرارهای آقای حیدری هم که از اون جدیتره، و به نظرم اومد که خوبه به جای پراکندگویی که در این یادم نیست دو سال اخیر سه سال اخیر که من اینجا در حضور دوستانم، به جای اینکه هر جلسه یک نکته یک موضوعی رو مورد بحث قرار میدادم، خوبه یک شاکله بحثی در نظر بگیرم و ذره ذره اجزای اون بحث رو در هر جلسه با تفصیل بیشتری بهش بپردازم. شاید بهتر از بحث‌های پراکنده‌ای باشه که هر شب به اقتضای اوضاع و احوال و غزلی که خونده می‌شد و آوازی که می‌شنیدیم و اینا انتخاب می‌کردم، یا به تعبیر بهتر متبادر می‌شد به ذهنم. حالا طرحی در نظر گرفتم، اگر عمری داشتم و دوستان پسندیدن که همین طرح ادامه پیدا کنه، که ذره 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 اجزای این طرح رو در جلسات مختلفی عرض میکنم، و اگر دوستان نپسندیدن باز برمیگردن به همون پراکندگی و هر جلسه ای درباره چیزی سخن گفتن. طبعا چون میخوام کل طرح رو امشب بگم، اینه که امشب همه چیز به اختصار هرچه تمامتر و امیدوارم با وضوح البته گفته بشه. بعد اگر بنا شد که ادامه پیدا کنه، همه اینها تفصیل بیشتر در بابش داده میشه. واقعیت اینه که هر کدام از ما به عنوان یک فرد انسانی، از وقتی که نطفه‌مون منعقد میشه تا وقتی که از دنیا میریم، در چهار بخش میشود ما رو مورد مطالعه قرار داد، و این چهار بخش همونطور که در آخر بحث خواهم گفت، ارزش برابر، قدر و قیمت برابر ندارن و اهمیت این بحث هم از همین جاست که بدانیم که کدام یک از این چهار بخش برای ما مهمترین هست، کدام یک در درجه دوم از اهمیت هست، کدام یک در درجه سوم از اهمیت هست و کدام یک کمترین درجه از اهمیت رو داره. پس سخنی که گفتم این بود که برای هر فرد انسانی و به ازای هر فرد انسانی چهار مورد مطالعه وجود داره که وقتی میخواییم درباره اون فرد مطالعه کنیم، باید از این چهار منظر، از این چهار نظرگاه، از این چهار دیدگاه به اون فرد نظر کنیم. حالا خواه نظر کننده خود من باشم و خواه نظر کننده شخص دیگری باشه که داره به من نظر میکنه، به هر حال وقتی کسی به فردی نظر میکنه، خواه اون فرد خودش به خودش نظر کنه و خواه دیگری یا دیگرانی، در هر حال این چهار منظر و این چهار دیدگاه از هم قابل تفکیکن. منظر اول منظری است که ازش تعبیر میکنیم به منظر داشتن، که این فرد انسانی چه چیزهایی دارد، سخن از داشتنهای این فرد انسانی است که این فرد چه چیزهایی دارد. اما دارد در اینجا به معنای دقیق کلمه، که بعداً معانی غیر دقیقش هم خواهم گفت، به معنای دقیق کلمه شما چیزی رو دارید که اولاً اون چیز از سنخ شیء باشه نه از سنخ شخص، یعنی چیزی از چیزها باشه نه کسی از کسان. این اولاً، و ثانیاً شما مالکیت نسبت به آن چیز داشته باشید. اگر موجودی از موجودات جهان اولاً چیز بود نه کس، یعنی شیء بود نه شخص، و ثانیاً شما نسبت به اون شیء، نسبت به اون چیز مالکیت داشتید، وقت در این صورت میگن این چیز از داشته های شماست. بنابراین منظر اول که منظر داشتنهای انسانیه، منظر داشته های انسانیه، میشه خلاصش کرد در ثروت. یک مبحثی که درباره هر کسی میشود در حوزهش بحث کرد، ثروت اون شخص، یعنی در واقع چیزهایی که من نسبت به اون چیزها مالکیت حقوقی پیدا کردم. ما در هر زبانی غیر از ثروت به خیلی چیزهای دیگر هم فعل داشتن نسبت میدیم، یا خیلی چیزهای دیگر رو هم به خودمون اضافه میکنیم، اما اونو دیگه توهمات ماست. مثلا اگر من گفتم که کشور من، کشور جز به داشته های من نیست، یا اگر گفتم فردوسی ما، سعدی ما، حافظ ما، میگم ما و انگار گویی مالکیتی برای خودمان نسبت به سعدی یا حافظ یا فردوسی ابراز میکنم، ولی اینها دیگه توهم محضه. فردوسی شخصه و شخص قابل مالکیت نیست، نمیشه مالک شد. سعدی و حافظ شخصند، کشور البته شخص نیست، اما یک مفهوم اعتباری اصلا. حتی اگر چیز هم به حسابش بیاریم، ما مالک اون چیز نیستیم، چون گفتم شیء و مالکیتی که تو نسبت به اون شیء داری. وگرنه خیلی چیزها رو، من حتی میگم همسر من، من همسر دارم، فرزندان من، من دو فرزند دارم. ببین فعل داشتن رو من در مورد همسرم هم به کار میبرم، در مورد فرزندانم هم به کار میبرم، و مضاف الیه من رو به اینها برای این مضاف ها استعمال میکنم، ولی اینا دیگه همه توهمه. غیر از ثروت بقیه چیزها یا امور اعتباری هستند، امور موهوم هستند، و یا اگر امور اعتباری و موهوم هم نیستند، قابل مالکیت نیستند، یا به جهت اینکه شخصند قابل مالکیت نیستند، یا به جهت اینکه شیئند ولی شیئی نیستند که من اون شیء را تملک کرده باشم. خب بنابراین دین من، مذهب من، مکتب من، مسلک من، مشرب من، مرام من، ایدئولوژی من، اسم من، قوم من، نژاد من، رنگ پوست من، نگاه می‌کنید، همه اینها اموری هستند که اصلا داشتن فقط از سر تسامح زبانی بهشون نسبت داده میشه، به دلیل اینکه همونطور که گفتم یا اصلا امور اعتباری و موهومند، مثل ملت که میگم ملت من، و یا اگر امور اعتباری و موهومم نیستند شخصند، و یا نه امر اعتباری و موهوم نیستند، شخصم نیستند، شیئن اما شیئی نیستند که من مالکیت اون رو به حسب قوانین حقوقی به دست آورده باشم. خب این یک جنبه. در واقع داشتنهای ما اولین جنبه ماست و تفاوت من به آقای دکتر میتونه در جنبه داشتنهای ما باشه که ایشون چیزهایی دارن که من ندارم یا من چیزهایی دارم که ایشون ندارم. این کم اهمیت ترین دیدگاهی است که درباره یک شخص میشه داشت که سخن بگیم درباره داشتنهای او، داشته های او. این یک. دومین منظر نمودنهای آدمیه، یعنی جلوه هایی که آدمی برای دیگران داره. هر کدام از ما غیر از ثروت که جزء داشته هامونه نمودهایی هم داریم، نمودنهایی هم داریم. عنایت میکنید؟ یعنی من غیر از ثروتی که دارم که چه بسا شما ازش باخبر باشید یا باخبر نباشید یا کلن یا جزءن، یک سلسله نمودنهایی هم دارم. یعنی من در چشم و ذهن و ضمیر شما جلوه هایی دارم و اون نمودنها هم من رو با آقای دکتر متفاوت میکنه، من رو با اون خانم، من رو با اون آقا متفاوت میکنه، چون نمودهای ما، جلوه های اجتماعی ما، جلوه های بیرونی ما و جلوه های ظاهری ما، اینها هم با هم فرق میکنند. این جلوه ها پنج تا، یعنی هر انسان پنج جلوه بیرونی داره، پنج جلوه اجتماعی داره که حالا یکی کرد. یکی قدرت. هر کسی یکی از جلوه هایی که در زندگیش داره قدرتی است که دیگران برای او قائلند. قدرت وقتی در اینجا گفته میشه یعنی قدرت حقوقی، به تعبیر امروز که کمی نادقیقه قدرت سیاسی. یکی از جلوه هایی که هر انسانی داره قدرت سیاسی است. مثلا من الان در نظر شما هیچ جلوه‌ای از لحاظ قدرت سیاسی ندارم، چون من نه وکیلم نه وزیرم و نه هیچ چیز دیگری. یکی پس از جلوه های ما قدرت ماست. یه جلوه دومی هم انسان داره و اون شهرتشه. ممکنه شما قدرت سیاسی اصلا نداشته باشید اما یک جلوه دوم دارید و اونم شهرتتونه، شناختگی شماست. به این صورت که اگر شما رو در صفحه تلویزیون مردم ببینن چند درصد میگن این خانم فلانیه، چند درصد میگن این آقای فلانیه. این شناختگی. یا شما وقتی میرید خرید میکنید یا وقتی میرید میدون انقلاب کتاب بخرید، چند درصد از اینایی که رد میشن وقتی شما رو میبینن میدانن که شما خانم فلانی هستید، آقای فلانی هستید، یا چند درصد شما رو نمیدونن. این شهرت فقط شناختگی و ناشناختگی آدمیه، ولی یکی از جلوه های زندگی اجتماعی آدم هم میزان شهرتی است که داره. این شهرت ممکنه از راه نیک به دست اومده باشه، ممکنه از راه بد. صدام رو وقتی نشون میدادن تلویزیون، من فکر میکنم تقریبا از 7 میلیارد انسان روی زمین 6 میلیارد حتما میگفتن این صدام حسینه، ولی خب شهرتی بود که فقط با بدکاری و نادرستی و قساوت قلب و بیرحمی و اینها به دست اومده بود. اما خب به هر حال شهرت چه از راه نیک و چه از راه بد به دست اومده باشه، شهرت هم یکی از جلوه های زندگی اجتماعی آدمه. یک جلوه سومی هم ما در زندگی اجتماعی مون داریم غیر از شهرت و غیر از عرض کنم که قدرت سیاسی، قدرت حقوق. اون جلوه سوم احترامه. احترام معناش اینه که چیزی را مردم کمال آدمی میدونن و چون شما را به جد واجد اون چیز میدونند برای شما احترام قائل. ما برای یک موسیقیدان بزرگ احترام قائلیم چون دانش موسیقی رو براش کمال قائلیم، معتقدیم دانش موسیقی کمالی است که کسی داره. ما برای یک آوازخوان بزرگ احترام قائلیم. ما برای یک فیزیکدان بزرگ احترام قائلیم. برای یک فیلسوف بزرگ احترام قائلیم. نگاه می‌کنید احترام وقتی برای شما حاصل میاد که در امری که اون امر از لحاظ عرف عمومی مردم، از لحاظ فهم عرفی مصداقی از مصادیق کماله، ببینند شما فاصله دارید با اونها در اون امر. نت میکنید هرچه فاصله شما در اون امری که مردم کمالش میدونن از مردم بیشتر بشه، احترام شما پیش مردم بیشتره. یعنی مثلا یک دبیر فیزیک دبیرستانم به اندازه‌ای که خیلی بیشتر از من فیزیک میدونه پیش من احترام داره، اما آینشتاین چون بیشترین فیزیکی رو که من در تخیلم میگنجه بلده، خب احترامش پیش من بیشتر از معلم دبیرستان فیزیک. هر چیزی که کمالش بدونید، هر دانایی که کمالش بدونید، هر توانایی که کمالش بدونید، هر معرفتی که کمالش بدونید، هر مهارتی که کمالش بدونید، اگر کسی از میان ما اون معرفت را، اون مهارت را، اون دانایی را، اون توانایی رو به صورت فاصله داری از ما داشت، یک سر و گردن، دو سر و گردن، ده سر و گردن از ما تو اون ویژگی برتر بود، اون وقت ما میگیم که این شخص از این لحاظ احترام براش قائلیم. یعنی ما برای او حریمی قائلیم، احترام از ماده حرمت و حریمه، حریمی قائلیم که اجازه نمیدیم در اون حریم خودمون رو وارد کنیم. میدونیم او کجا نشسته و ما کجا نشستیم. حتی این اموری که احترام برانگیزن گاهی وقتا اصلا ارادی و اختیاری هم نیستند. اگر کسی قوه حافظه شگفت انگیزی داشته باشه، ما باز برای او هم احترام قائلیم، با اینکه قوه حافظش رو خودش به دست نیاورده. یا کسی هوش بحر خیلی بالایی داشته باشه، با اینکه به صورت ژنتیک بهش رسیده، ولی احترام قائلیم. خود هوش بحر بالا هم احترام برانگیزه. اینم سومین چیزه که احترام. چهارمین جلوه اجتماعی که هر کدام از ما داریم غیر از احترام، چیزی است که ازش تعبیر میکنیم به آبرو. آبرو غیر از احترام. احترام از اینکه یک کمالی در کسی بود که در من نبود، اون وقت در من نسبت به او احترام پدید میاد. اما آبرو مال وقتی است که من نسبت به تو احساس اعتماد میکنم. وقتی میگم فلان کس نزد مردم آبرومنده، یعنی مردم به او اعتماد دارن. این اعتماد یه چیزیست که به سادگی به دست نمیاد، ولی چون خیلی به سادگی از دست میره، از این نظر خیلی حفظش دشواره و به این لحاظ احترام ارزش آبرو رو نداره. آبرو پیش مردم مهمتر از احترام، چون احترام خیلی مثقال مثقال ذره ذره پدید میاد، ولی میتونه با یک واقعه از دست بره. آبرو یعنی اعتماد برانگیزی تو. هر چقدر اعتماد برانگیزتری پیش مردم و مردم میتونن به تو پشت بدن و تو رو پشتوانه خودشون بدونن، میتونن رو قول تو حساب کنن، میتونن رو کردار تو، گفتار تو عرض کنم که محاسبه بکنند، اون وقت تو احترام، ببخشید باز میخوام، آبروی بیشتری داری. عنایت میکنید هر وقت کسی گفتن این محاله که زیر حرفش بزنه، این یعنی آدم آبرومندیه. توجه میکنید محال است پشت کسی رو خالی بکنه، محال قولی بده و به قولش عمل نکنه، اون وقت این شخص آبرومند. و اما چیز پنجمی که جلوه اجتماعی ماست، محبوبیته. این که انسان ها تو رو دوست دارن. این دوست داشتن با آبرو فرق میکنه. نگاه میکنید ممکنه من خیلی کسی مورد اعتمادمه، ولی کس دیگری رو بیشتر از اون دوست دارم، به خاطر اینکه دوستی از یه انگیزه های دیگری برمیخیزه. محبوبیت دوستی، این که مردم تو رو در دل خودشون جا داده باشن و تو در دلشون جا داشته باشی و یاد تو رو میکنن و هر وقت یاد تو رو میکنن دلشون شاد بشه، دلشون گرم بشه، روشنایی پیدا کنه، اینو بهش میگیم چی؟ اینو بهش میگیم محبوبیت. کسانی محبوبن که اولا زیاد به خاطر دیگران خطور میکنن و ثانیاً وقتی هم به خاطر اون دیگری خطور میکنن یک گرمایی به دل طرف مقابل میدن، یه روشنایی به دل طرف مقابل میدن، گویی طرف مقابل خوشحال است از اینکه این شخص هست، زندگی میکنه، من در زمانه ای زندگی میکنم که او زندگی میکنه. اینا محبوبیت. این پنجتا نموده های زندگی آدمی هست و این که تعبیر میکنم به نمود خیلی دقیقه، یعنی ممکنه بود تو فاصله داشته باشه با این نمود، ولی به هر حال تو این نمود رو داری تو جامعه. عنایت کنید، این هم پنجتا نمود های ما در زندگی هست. ما غیر از داشتن هامون که همون ثروتمون باشه و غیر از نمودن‌های خودمون، جلوه‌های خودمون و نمایش‌های خودمون، یه چیز سومی هم داریم و اون کردن‌های ماست. ما یک مبحث سوم هم در باب کرده‌هامون میشه باز کرد که فلانی تو زندگیش چه کرد، چه می‌کند. کردن‌های ما نه داشتن‌های ماست نه نمودن‌های ماست. کردن وقتی گفته میشه خب خودش به دو یا سه قسمت تقسیم میشه. حالا اینکه میگم دو یا سه قسمت به نقاط نکته ایست که خواهم گفت. یکی گفتار من جزو کردنهای من. توجه بکنید. گفتار من هم به لحاظ محتواش، هم به لحاظ شکلش، هم به لحاظ لحن و آهنگش، همه سخنانی که من تو زندگیم گفتم، با هر که گفتم، هم به لحاظ محتواش، هم به لحاظ شکلش، هم به لحاظ لحن و آهنگش، گفته های آدمیان جزو کارها شده، جزو در واقع کرده ها شده. یکی گفتار، یکی کردار. رفتن های من، آمدن های من، اینا گفتار و کردار که معمولا امروزه در علوم اجتماعی به مجموع گفتار به علاوه کردار میگن رفتار. رفتار ما کردنهای ماست. حالا چه رفتار قولی به گفته قدما، چه رفتار فعلی. رفتار قولی میشه همون گفتار و رفتار فعلی هم میشه همون کردار. حالا گفتم دو یا سه. این که گفتم دو یا سه به دلیل این که بعضی معتقدن که زبان بدن آدم هم یه چیز سومیه، یعنی طرز نگاه کردن شما به منم، طرز دست تکون دادن شما برای من، نت میکنید، طرز سر تکون دادن شما برای من که بهش میگن زبان بدن، بادی لنگویج، اینم میگن جزو کرده های ماست. ببینید شما میگید فلانی پوزخند زد، فلانی نیشخند زد، فلانی زهرخند زد، فلانی نوشخند زد. نوشخند و نیشخند و زهرخند و پوزخند، اینا همشون از زبان بدن آدم فرقشون معلوم میشه، وگرنه لب در همه اینها یک کمی پهن میشه و یک کمی هم از هم باز میشه دوتا لبها، ولی بالاخره نیشخند با نوشخند و با پوزخند و با زهرخند فرق میکنه. میگن نگاه خشمگینی به من کرد، اما میگن نگاه مهربانانهی به من کرد، نگاه دلسوزانهی به من کرد. میگن فلانی خیلی از ارتفاع به من نگاه کرد، یعنی خیلی نگاه متکبرانه معجبانهی کرد. خب نگاه آدم هم یک در واقع کاریست که ما میکنیم و اتفاقا ما خیلی کارها با نگاهمون میکنیم. حتی نحوه دستکون دادن من برای شما این خیلی فرق میکنه که این دستکون دادن، دستکون دادن محبت آمیز بود یا کمتر محبت آمیز بود. ممکنه من با دستم تو رو تهدید کنم، ولی ممکنه با دستم تو رو تطمیع کنم. وقتی من دست به ریشم میکشم ممکنه شوخی دارم میکنم با تو و ممکنه یه تقاضایی از تو میکنم. اینا همه زبان بدن. به هر حال اینم در واقع کردنهای ماست. اما ما غیر از داشتنهامون و غیر از نمودنهامون و غیر از کردنهامون یه چیز دیگه هم داریم و اون بودن ماست. بودن ما، این که ما چییم، غیر از این که چی داریم و غیر از این که چی جلوه میکنیم در چشم دیگران و این که چه میکنیم، چه گفتار و چه کردار، ما چی هستیم اصلا. این در واقع مبحث چهارم است درباره انسان، که ما اصلا چی هستیم. شما میتونید بگید ثروت مصطفی فلان مقداره، میتونید بگید نمودهای پنجگانه مصطفی یکیش 0%، یکیش 7%، یکیش 11%، میتونید رو تعیین کنید. میتونید راجع به گفتار و کردار منم داوری کنید که تو عمر 60 سالش این گفتارها رو داشته، این کردارها رو داشته، درست نادرست همه. اما من مصطفی یه چیز چهارمم باید دوباره شکل می‌ده، و اون که چی هست مصطفی، نه چه جوری پیش شما جلوه میکنه، نه چه کارهایی کرده یا میکنه یا خواهد کرد، نه چه چیزهایی داره، نه چی هست. این چی هستن هر انسانی خودش 3 تا چیزه. ما با 3 تا چیزمون هستیم. یکی با باورهایی که داریم. من باورهایی دارم که ایشون ندارن، ایشون باورهایی دارن که من ندارم. باورهایی هم هر دومون مشترکن داریم، باورهایی هم هر دومون مشترکن نداریم، ولی بالاخره باورهایی که من و آقای دکتر هادی مشترکن داریم یا مشترکن نداریم، یا من دارم ایشون ندارن، یا ایشون دارن من ندارم، این دیگه به هستن من و آقای دکتر هادی برمیگرده. اعتراف میکنید باورهای ما، حالا از باورهای خیلی ساده مثل اینکه امروز جمعه است گرفته تا باورهای بسیار کلان و درشت راجع به هستی که جهان نامتناهی است، خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد، زندگی پس از مرگی در کار است یا در کار نیست، فرق نمی‌کنه. چه بگم تکنانی در این بشقاب است، این یه باوری است که از باورهای من، چه بگم که مثلا دوستان من روبروی من نشستن، اینم یه باوره. باورهای ما، باورهای ما جزء هستی ماست. بود من به باورهامه، این یکی. دوم احساسات و عواطفی که من دارم، عشقهایی که من دارم، نفرتهایی که من دارم، امیدهایی که دارم، ناامیدیهایی که دارم، آرامشی که دارم، استراب و تشویش و دلنگرانی و دغدغه هایی که من دارم، شادی هایی که من دارم، اندوه هایی که من دارم، خشم هایی که دارم، خوشنودی هایی که دارم، لذاتی که دارم، آلامی که دارم، درد و رنج های من، خوشایند های من، بدایند های من، ذوق من، سلیقه من، همه اینها تو بخش احساسات و عواطف ما میگنجه. من از چیزی خوشم میاد، آقای دکتر ممکن از چیز دیگری خوششون بیاد، من ذوقم اقتضای چیزی رو میکنه، ایشون سلیقه‌شون اقتضای چیز دیگری رو میکنه و قص الهازا. اینم بخش دوم غیر از باورها، احساسات و عواطف. و قسمت سوم هم خواسته هایی که ما در زندگی داریم، ایشون چه آرمان هایی در زندگی دارن، من چه آرمان هایی در زندگی دارم، ایشون چه اهدافی در زندگی دارن، من چه اهدافی در زندگی دارم. نت میکنید ایشون میخوان در زندگی به کجا برسن، من میخوام در زندگی به کجا برسم، این میشه جزء خواسته های ما. حالا چه اهداف باشن، چه آرزوها باشن، چه انگیزه ها باشن، نت میکنید چه مقصود ها باشن، چه مطلوب ها باشن، که اینا فرقای جزئی با هم دارن، ولی همشون بالاخره تو ساعت سوم ما جا میگیرن. خواسته های ما، اینم 3 قسمه. خب حالا میخوام، حالا که طرح کلی رو گفتم، حالا میخوام به همون ترتیبی گفتم بگم اینا از نظر فرزانگان و از نظر عرفا و از نظر اکثر فیلسوفان و از نظر همه بنیانگذاران ادیان و مذاهب اهمیت اینها از پایین به بالاست. کم اهمیت ترین چیز در مورد شما داشتن‌های شماست، ثروت شما. این کم اهمیت‌ترین چیزه. از لحاظ همه فرزانگان، از لحاظ همه عارفان، از لحاظ همه بنیانگذاران ادیان و مذاهب و از لحاظ اکثر فیلسوفان، کم اهمیت ترین چیزی که درباره من هست و شما میتونید در واقع درباره سخن بگید، ثروت منه، داشتنهای منه، این کم اهمیت ترین چیزه. بعد از داشتنها به همون ترتیب که اون وقت گفتن در واقع نمودنهای من از همه کم اهمیت تره، اما نمودنها هم درست به همون ترتیبی که گفتم قدرت حقوقی کم اهمیت تر است از شهرت و شهرت کم اهمیت تر است از احترام و احترام کم اهمیت تر است از آبرو و آبرو کم اهمیت تر است از محبوبیت. ولی خود این جلوه ها همشون کم اهمیت ترن از فاز بعدی که میخوام نام ببرم، ولی باز در میان خودشون هم دقیقا به همون ترتیبی که خدمتون عرض کردم. حالا چرا اینا کم اهمیت ترن؟ اینا دیگه باید تو بحث تفصیلش بگیم. در قسمت سوم گفتار و کردار و زبان بدن من، گفتار و کردار و زبان بدن من هم از داشتنهای من بسیار مهمتره و هم از جلوه های اجتماعی من یعنی اون نمودنهای من پر اهمیت تره. عنایت میکنیم گفتنها و یعنی گفته ها و کرده های و زبان بدن من، اینا در واقع اهمیتشون از اون دوتایی که قبلا گفتم بیشتره. اما گفتن و کردن من هم از بودن من کم اهمیت داره. در اون حدیث قدسیاتون میاد که یکی از احادیث قدسی خیلی معروف اینه که یا محمد به مردم بگو که خدا از میان شما انسان ها هستن کسانی که افعالشون را دوست دارد ولی خودشون را دوست ندارد، و هستن کسانی که خدا افعالشون رو دوست ندارد اما خودشون رو دوست دارد. این ببینید تفکیک بین افعالشون و خودشون، یعنی تفکیک بین مقام سوم و مقام چندم در مقام و مقام چهارم، یا توجه میکنید یعنی گفته های من اونقدر مهم نیست که بودن من، هستی من، عنایت میکنید کرده من اونقدر مهم نیست که اون چیزی که در درون من داره میگذره. بالاخره گفتنها و کردنهای من با بدنم انجام میگیره. توجه میکنید؟ حالا چرا اهمیتش کمتره؟ مسلماً بحث مفصل باید در بابش کرد. لااقل به سه جهت اهمیت گفتنها و کردنها از بودنها کمتره. حالا سه جهتشو انشاءالله خواهم گفت. و در این حال که گفتنها و کردنهای من از اون دوتای قبلی خیلی مهمترن و اگر گفتنها و کردنها درست باشه من انسان متعالی تری باید از کسانی که گفتنها و کردنهاشون نادرسته باید انسان متعالی تری ارزیابی بشن و تلقی بشن. ولی در این حال گفتنها و کردنها هم به اندازه اون چیزی که ازش میگیم به بودن توجه میکنه اهمیت نداره. یا تو میاد که انما الاعمال و بالنیات در هم داستان مهاجرت که خیلی عارفان اسلامی به این جمله تکیه میکنن به خاطر اینکه در جریان مهاجرت از مکه به مدینه، خودتون میدونید که قبل از مهاجرت مردی از مکیان رفته بود مدینه و در اونجا دیده بود چقدر جنسا نسبت به مکه گرونتره و به نظرش بوده چقدر خوب آدم بره از مکه جنس بخره بیاره در مدینه به اضعاف مضاعف بفروشه. از طرفی هم خواستگاری کرده بود از دختری از زنی و اون دختر و زن گفته بود که من هوای مکه بهم نمیسازه، اگر میومدی ساکن مدینه بشی همسرت میشدم ولی من نمیتونم بیام تو هوای خشن مکه. این برگشت اومد مکه. وقتی پیامبر ندا دادن که میخوایم مهاجرت کنیم اینم فوری اومد و داخل مهاجرین شد و گفت که خب ما مهاجرت میکنیم، هر دو قرض برآورده میشه دیگه، یعنی زیارت شهر عبدالعظیم و دیدن یار هر دوتا، و اومد وارد صف مهاجرین شد و اومد. همون روز اول در اولین توقفی که کردن برای مثلا غذا خوردنی استراحتی و حضرت مردم رو جمع کردن و این جملات رو گفتن که خیلی معروفه که یا ایها المؤمنین اینو بدونید که انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا فمن هاجر الی الله و رسوله هاجر الی الله و رسوله و من هاجر الی الدنیا یمتعها او امرأة یزوجها هاجر الی ما هاجر الی. مردم بدونید که کسانی که ایمان آوردید بدونید که انما الاعمال بالنیات، ارزش اعمال به نیته. عمل فاز چندم بود در واقع، مقام سوم بود. حالا میخوام بگن ارزشش به مقام چندم در واقع به مقام چهارم. انما الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوا، فقط شما به میزان نیتتون ارزش دارید پیش خدا. حالا فمن هاجر الی الله و رسوله هاجر الی الله و رسوله، پس اگر کسی نیتش اینه که به طرف خدا و پیامبر خدا هجرت بکنه، خب او مهاجر الی الله و رسوله هست. اما و من هاجر الی الدنیا یمتعها او امرأة یزوجها هاجر الی ما هاجر الی، اگه کسی هم داره مهاجرت میکنه برای اینکه از دنیای بهره ای ببره و زنی رو به نکاح خودش در بیاره، این هم رفته به طرف همون چیزی که رفته، با اینکه ظاهر عملشون یکی بود، فرق نمی‌کرد. این هم مثل بقیه مهاجرین رختی بربسته بود، سفری داشت، رنجی داشت، تعبی داشت، بالاخره خطری براش وجود داشت از ناحیه مشرکین مکه، ولی اون مهمه. بنابراین تو اینجا باز مقام چهارم یعنی مقام بودنهای آدم اهمیتش بیشتره. حالا تو این ستایی که مقام بودنهای آدمه، تو اینا خودشون کدوم مهمتره؟ نظر کنی؟ آیا باورهای ما مهمتره یا احساسات و عواطف ما و یا خواسته های ما؟ باز تا اینجا ما اجماع داریم که باورها باز اهمیتشون به اندازه احساسات و عواطف و خواسته ها نیست. باورها اونقدر اهمیت ندارن که احساسات و عواطف ما و خواسته های ما. اینات میکنیم. احساسات و عواطف و خواسته ها، باز گفته شده احساسات و عواطف هم علارغم اهمیت خیلی فراوانی که دارن به اندازه خواسته ها نیستن. پس مهم اون چیزیست که میخواهی بهش برسی. هر چیز که در جستن آنی، آنی. اون که میخوای کجا برسی تو زندگی، اون مهمترینه. هنات میکنید؟ علی ابن ابی طالب و البته در لسان اهل سنت از پیامبر هم نقل شده که می‌فرمودن قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کسی به اندازه اون چیزهایی است که میخواد به طرفش بره، خوبش میدونه و میخواد به طرفش بره. اینات میکنیم. این در واقع اون چیزی است که طرح اون چیزی که من خواستم بگم. تمام بحث اهمیتش اینه که تقریبا ما نظام ارزش گذاریمون درست عکس این نظامی است که الان من میگفتم. اینات میکنیم. حالا اولا هر کدام از اینا معنای دقیقشون چیه؟ ثانیاً هم چرا فروتر از ما بعدیاشونن و فراتر از ما قبلیاشونن؟ و بعدم اگر ما اینو باور کنیم، این مجموعه سخن رو، زندگیمون چه تغییراتی خواهد کرد؟ این سه تا بحثی که اگر شد یا یواش یواش تو این جلسات در بابش بحث میکنم. و سلام. Thank you.